امام از خشم و خون آتش کشان بر لشکر شیطان، به هر دم از ما بر شما سلام، که گردی داید از شما مدام، همیشه بادا رزمتان رکام، در
قرآن. عزیزان، بخش بعدی برنامه خاطرات ماندگار به خاطرات جناب سرهنگ مهدوی اختصاص داره که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سرهنگ ستاد سید محمد مهدی مهدوی، جمعیه یکی از یگانهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستم. به سهم خودم افتخار داشتم که حدود 110 ماه خدمت در مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشورمونو مسئولیتش به عهده داشتم. یه خاطره دارم که دشمن متجاوز قصد ورود از جبهه میمک به سراحی جندالله و تنگه نیاز و قصد جداسازی استان ایلامو از میهن اسلامیمون داره. حدود ساعت 3:30-4 صبح بود که به ما یک دستور آگهی دادند که با گردانمون حرکت بکنیم در تنگه نیاز یا سراحی جندالله، در اونجا مستقر بشیم. زمانی که ما در اونجا مستقر شدیم، کم کم هوا داشت روشن میشد، آثاری از دشمن نبود. حدوداً یک ساعت بعدش بود که من حجم وسیعی از یگانهای زرهی دشمن متجاوز رو دیدم که از قسمت میمک به سمت تنگه نیاز و سراحی جندالله داشتن پیشروی می کردن. در فرصت کوتاهی که داشتیم با پرسنل موجود و سلاحهایی که در اختیار داشتیم، یک سازماندهی سریع و ضرب العجل انجام دادیم به وسیله موشک های ضد تانکمون، خصوصا RPG-7. حدود ساعت 9:30 بود که یگانهای زرهی متجاوز رو دیدیم که حدود 2 کیلومتری ما داشتن به پیشروی خودشون ادامه می دادند. به وسیله همین پرسنلی که سازماندهی کرده بودیم برای شکار این تانک ها، اولین تانکی که در جلو و پیشا پیش سایر یگانهای زرهی دشمن داشت حرکت میکرد، مورد اصابت یک گلوله RPG قرار گرفت و از کار افتاد. این در حالی بودش که سایر تانک های دشمن در حال پیشروی بودند. حدود 10 دقیقه بعدش دومین تانک دشمن به وسیله SPG-9 ما از کار افتاد. در همین زمان یک دستگاه خودروی آیفای متجاوز رو دیدیم که با چه سرعتی از سمت میمک داشت به سمت جاده ایلام مهران حرکت میکرد، که این خودرو هم باز مجدداً به وسیله گلوله RPG-7 که به قسمت جلوی این خودرو اصابت کرد، این خودرو از کار افتاد و راکت شد. بعد یک توقف 10 دقیقه 1 ربعه تمام یگانهای زرهی متجاوز رو ما در اونجا دیدیم. پس از 1 ربع توقف که هیچ گونه حرکتی نداشتند، مجدداً تمام یگانهای زرهی دشمن حرکت کردند، منتها به خواست و فضل الهی مسیرشون رو کج کردند و به سمت مهران حرکت کردند. من اصابت این موشک ها به 2 دستگاه تانک و از کار افتادن خودرویی که سوخت برای یگانهای زرهی دشمن داشت میرسوند که به وسیله RPG-7 ما از کار افتاد، یکی از تفضلات الهی میدونم که باعث تغییر مسیر یگانهای زرهی دشمن شد.
ارتش پرتوان ای حماسه ساز، بی امان بر صفه آسبان بتاز، آفرین بر تو ای اهرمن شکار، آتش کین بر دشمنان ببار، پرچم رهایی تا به دوش توست، بر نجات میهن کار و کوش توست، با امام خود هم پیمانی، پیرو به مکتب قرآنی، هر کس کوشد در راه حق ایزد بود نگه دارش، دشمن لرزد بر جان خود از حربه شرر بارش.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در این لحظه خاطره جناب سرهنگ شرفیان از عملیات محرم رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سرهنگ پیاده پرویز شرفیان الان در حال حاضر بازنشسته هستم. خاطره ای از عملیات محرم در خدمتتون عرض میکنم. عملیات محرم قبل از اینکه شروع بشه بارون بسیار شدیدی اومده بود. اومد. بعد موقعی که ساعت حدود 10 ما حرکت کردیم سوی هدف، بعدم بارون همجوری نم نم میومد. و رودخانه دو ایرج سیل میومد بسیار شدید. ما رفتیم به حساب از رودخانه به وسیله گردان 244 تانک پل گذاشتن، پل‌های آماده بود. از روی پل با وجود که پل گذاشته بودن، بعدم از روی پل رد می‌شدیم تا نصف بدنمون تا کمر تو آب می‌رفتیم. بعد از رودخانه که رد شدیم، من چون فرمانده گردان بودم و در جلو حرکت می‌کردم، دو سه تا از این سربازا که پشت‌تر من بودن، سربازای گردان بودن، اومدن گفتن شما فرمانده گردان هستید، اگر یه وقت یه اتفاقی برای شما بیفته عملیات کشف شده و شما اگر زخمی بشی یا یه جوری از توی خط خارج بشی دیگه ما گردان بی سرپرست میمونه. اینا در جلو ما حرکت میکردن. یه سرباز خیلی شجاع بود، سرباز تو میدان مین، چون شب بود و دید محدود بود، متوجه نشد و رفت روی مین، پاش از بیخ رونش قطع شد. بعد شد و صدای بسیار داد و منطقه هم که در حال درگیری با دشمن و تیرباخی ها میزدن و هوافیما ها منور انداخته بودن، منطقه را مثل روز روشن کرده بودن و ما توقفمون واقعا به ضررمون بود. ولی من با وجود خودم رسوندم بالا سر سرباز و سرش رو گرفتم رو زانون. من این سرباز واقعا جمله‌ای به من گفت که هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. به من گفت که من از شما خواهش می‌کنم، شما به حرکت خودتون ادامه بدید، من آخرین نفس هامو دارم میکشم و در حال احتضار بود و گفت که من خواهش میکنم شما به حرکت خودتون ادامه بدید، دشمن و الا همه این بچه ها اینجا نابود میکنه. در همین موقع که من خیلی ناراحت بودم و برای این سرباز، یه نفر عراقی اومد خودش تسلیم کرد و ما را از داخل اون میدان مین از معبرش برد جایی که ما میخواستیم هدفمون و رفتم اونجا ستاد فرماندهی اون واحد همه رو دستگیر کردیم. این بهترین خاطره برای من از اول یاد بود.
مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله های افتخار، زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار، بیقرار زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار.
با گرامی داشته یاد و خاطره دلاور مردان غیور و حماسه سازان پر افتخار 8 سال دفاع مقدس، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. خدا نگهدار.
ای دیاره جا به دانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر، در هوایت میروم، تو بی نهایت شور شیرین، شوق فرهاد، عشق مجنون، مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
هر استان مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد ما ذکر قدس الله نفسه.
72 سال خیلی میگن دیگه بازنشسته شدیم، تموم شد. بریم استراحت کنیم. ایشون 72 سال تألیف معجم رجال حدیث رو شروع کردن.
چه عراق، چه سوریه، پاکستان، آفریقا، اگر عالم بزرگواری پیدا کنید در کرسی درس ایشان زانو زده.
آیت الله
عده زیادی از اطرافیانش رو در واقع انتفاضه شعبانیه از دست داد که از جمله اونها سید ابراهیم فرزندش بود.
در بدترین شرایط تحمل کردند، فقط هدفشون همین حفظ حوزه بود.
تهیه کننده سید مصطفی موسوی تبار.
حمله رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه، خشم و انزجار آیت الله خویی از حکومت پهلوی را به اوج خود رساند. در آن جریان او با صدور بیانیه‌ای رسما از مردم و علما دعوت کرد تا علیه رژیم شاه مبارزه کنند. بعد نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشت و این فاجعه را تلخ و ناگوار خواند. و سپس در نامه‌ای به محمد رضا شاه اعتراض خود را به شخص او اعلام کرد و بعد هم به ده ها نفر از علمای ایران نامه نوشت و رسما اعلام کرد که اگر این گونه رفتارها ادامه یابد، علما به وظیفه خود عمل خواهند کرد.
سید موسی خویی، نوه آیت الله خویی،
در بار در مقاطعی تلاش داشت که قطع المقدور صداهای مقاومت احتمالی رو در حوزه ها مثلا خاموش کنه و در نجف هم این کار کرد. در بیت آقای خویی موفق نشد. رضا در بعد از اینکه این جریان فیضی و اینا پیش اومد، آقا استاد تا زمان زندان کردن مرحوم امام خمینی.
حجت الاسلام مسلم داوری، شاگرد آیت الله خویی،
مرحوم آقای خویی فرموده بودن که ایشون نقد کردن که من حاضرم برم منزل علما با هم جمع بشیم و این کار را انجام بدیم. در اون وقت فرزند ایشون، یکیشون اسد عباس، یکیشون هنوزم هست، شو خیلی ناراحتی میکنه که نه، چون که آقای خویی یکی از مراجع بود اون وقت و اون شکست مثلا برای یک مرجعی که پاشه بره منزل یه مرجع دیگه و ازش یه درخواست بکنه، بنا کرده به گریه و زاری و حتی ایشون فرمودن که به حال غش اینها افتاده. آقای خویی فرمودن که من اگر که نگذارید برم، نه دیگه درس میرم، درس ترک میکنم و مسجدم نمیرم، جماعتم نمیرم و وظیفه هم اسپاس برم. بعد پا میشن شبانه میرم منزل آقای شاهرودی.
امام از بورسای ترکیه آمدن به عراق.
آیت الله مرتضی اشرفی، شاگرد آیت الله خویی،
بعد از دوری بود که ما آمدیم برای درس وست، انتشار دادن که امام خمینی وارد شدند کاظمین در فندق الجمالی. از کجا گفتم، تلفن کردن به منزل مرحوم آیت الله از ما خویی. رفقا رفتن تحقیق کردن، گفتم بله درسته، همچین تلفنی آمده. ایشان با آقادزشون وارد شدن، همون آن طلبای نجف راه گرفتن، ماشین های متعدد رفتن به طرف کاظمین.
حجت الاسلام سید جواد گلپایگانی، از نزدیکان آیت الله خویی،
در کاظمین از ایشون استقبال شده بود، در کربلا از ایشون استقبال شد، بعد در نجف از ایشون استقبال شد و مورد احترام و آقایون مراجع به دیدن ایشون رفتن، آقایون اهل علم به دیدن ایشون می رفتن.
حجت الاسلام سید محمود دعایی، از شاگردان امام خمینی،
اول آقای خویی تشوردن برای دیدار امام، بعدش هم امام برای بازدید خدمت همه کسانی که تشورده بودن رفتند.
در آن سالهای پر التهاب ابتدای دهه 40، سید ابوالقاسم از هیچ اتفاق کوچک و بزرگی در ایران چشم پوشی نمی کرد. از انتخابات مجلس شورای ملی گرفته تا دستگیری علمای آذربایجان، از روی کار آمدن حسن علی منصور تا آمدن امیر عباس هویدا، هر اتفاقی که در ایران می افتاد با واکنشی انقلابی از سوی سید ابوالقاسم مواجه بود. او دائما در تلگراف ها و نامه هایش به رژیم شاه تذکر می داد که اشتباهات خود را جبران کنند و لغو قوانین مخالف اسلام را در رأس برنامه های خود قرار دهند. در این سالها عراق هم تجربیات سیاسی جدیدی را از سر می گذراند. حکومت پادشاهی عراق که با کودتا به دست چپ‌ها رسیده بود، با کودتاهای مکرر به دست حزب بعث افتاد. دو سال بعد از روی کار آمدن بعثی‌ها در سال 1349 با رحلت آیت الله العظما سید محسن طباطبایی حکیم، دوران مرجعیت آیت الله العظما سید ابوالقاسم خویی آغاز شد.
حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدی، استاد تفسیر قرآن در حوزه علمیه قم.
اون موقع از هر کسی سوال میکردید که از کی تقلید بکنیم؟ از بزرگان ها، یعنی خیلی هاشون که یا مرحوم شدن یا خودشون بد شدن مرجع تقلید، به اینا وقتی میگفتی از کی تقلید بکنیم، سه نفر رو نام میبردند، ولی اول آقای خویی، امام، حالا اون موقع که نمیگفتن امام، آیت الله خمینی و آیت الله خونساری حسد احمد.
صفاءالدین تبرائیان، پژوهشگر و نویسنده تاریخ.
به گونه ای که شما ملاحظه میکنید بعد از فوت حضرت حکیم که اون 11 نفر نخبگان و در واقع الیتای حوزه نجف اون مطلب رو نوشتن و اعلام کردن که مرجع اعلای بعدی آیه خویی هست و متعاقب اون مجلس اعلای شیعه لبنان اصلا بیانیه صادر کرد، کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد، اسد موسوی صدر و اونجا رسما اعلام کرد، اسد محمد باقر رحمت الله علیه قولی دارن بعد از این که در واقع بعد از فوت حضرت حکیم حضرت خویی رو به عنوان مرجع اعلا معرفی کردن، میفرماین سیدونا، سندونا، استادونا.
روزنامه های سراسر ایران در روز نهم دی ماه سال 1350 خبر اخراج 41,000 ایرانی از عراق را منتشر کردند. در آن روزها بیش از 60,000 نفر از ایرانیان مقیم عتبات عالیات و مخصوصاً کربلا با عدم تمدید اقامت از سوی دولت بعثی وادار به اخراج شدند. سرمنشأ این اتفاق زنده شدن اختلاف بر روی جزایر سگانه خلیج فارس بود، اختلافی که درگیری‌های شدید دو کشور در دو دهه آینده را رقم می‌زد.
جریان اخراج ایرانی‌ها در زمان نسبتاً قابل توجهی مورد چالش بین مرحوم آقای خویی و حکومت بعث بود. این قبل از سفر لندن بود و مرحوم آقا بارها تلگراف فرستادن، نفر فرستادن به دولت عراق و درخواست کردند که این حمله به ایرانی ها متوقف بشود و بعضی ها گوش ندادند به این صحبت ها، خیلی هم اصرار داشتند که به همون وضعیت وحشیانه ای که مردم رو از خانه هاشون می گرفتن و می بردن به همین وضعیت ادامه پیدا کنه.
نکردم به شما عذیتون کردم؟
بله شهزادی دوازده شب اومده تو خواب منو بیدارم کرده، شب تو زندان بوده
کتک زده. خانم من چی بهت بگم که دیگه از منو به تمرکز خبر ندارم. ساعتی دو بعد نصف شب منو زور از خواب کشیدن بیرون، دو سر شیر خواب هفت ساله جشن. به شما اذیتم کردم، خودم تو همونو زیاد کردم.
وقتی مهلت سه روزه ایرانی های ساکن در عراق برای بازگشت به کشورشان تمام شد، همه برای کسب تکلیف به بیت آیت الله خویی رفتند. آنجا بود که همه ناباورانه شنیدند آقا دیشب حالشان به هم خورده و ایشان را فوری به بغداد منتقل کردند و از آنجا هم به لندن رفتند. آن روز همه بودند و آقا نبود. سنگینی این ماجرا برای ایرانیان مقیم عراق از رفتن به ایران و اخراجشان خیلی سخت تر بود.
سید موسی خویی، نوه آیت الله خویی.
روز دوم سوم، یعنی دو سه روزی که گذشته بود از اقامت ما در لندن، صدام حسین معاونش علی رضا رو فرستاد به لندن. صدام میگه اشتباه کردیم، اون آقا برگردن ما قول میدیم تمام اینا متوقف بشه و هرچی دستور بدن اجرا میکنیم و خلاصه مثلا معذرت خواهی میکنیم از اینکه این جریان اینطوری شد. بعد هیچی، آقا گفتن که ما خلاصه اصرار کردیم، هرچی به شما فشار رو بردیم شما قبول نکردید.
هرچند خودش در لندن بود اما دلش در عراق جا مانده بود. گاهی توی همان بیمارستان تکه می داد به عصایش، به نقطه‌ای خیره می شد و بدون اینکه کسی چیزی از او بپرسد می گفت دوست دارم به عراق برگردم.
یعنی همون در آمدن بیرون تحول و فشار سنگینی بر علی وصیا وارد کرد. یعنی تحول سنگینی وارد کرد و مراکز وصیا در معرض حمله قرار گرفت. به نحوی بود که ما وقتی هواپیما وارد لبنان شد، بیروت شد، تمام شیعیان بیروت گرفته بودن فرودگاه بیروت رو.
اونقدر جمعیت بود که بنا بود خوب مرحوم آقا در فرودگاه بیروت پیاده بشن و اونجا حالا یه نمازی چیزی اقامه بکنن، ولی انقدر ازدحام بود که به هیچ وجه نمیشد بخوام بیان پایین از هواپیما.
در این حد شد که در هواپیما باز شد و یک سلامی کردند و یه تحییاتی به مردم دادند و تمام تقریبا 100 تا پلاکارد بزرگ همه تعرض به بعثی ها و مثلا استقبال از آقا خوش آمدگویی. که برگشتیم نجف، نجف هم یه خبر مجعولی چاپ شد که حکومت بغداد مثلا خزی آقا که فرستادن اگر تکذیب نکنید ما خودمون تکذیب میکنیم، تکذیب کردن. بعد
حجت الاسلام سید محمد علی ربانی از نزدیکان بیت آیت الله خویی:
مرحوم آیت الله عظمه خویی جزء مبارزین قبل از انقلاب، یکی از مبارزین ایشون بودن، یکی از مجاهدین ایشون بودن، اعلامیه های ایشون موجوده در اسناد و در خاطر خیلی ها. با اینکه مرحوم آیت الله عظمه خویی هیچ وقت مخالفتی با انقلاب ایران نکردند و همیشه به نحوی پشتیبان بودند، به این معنی که اگر سوالی میشد از نجف و از محضر ایشون که تماسی داشت یا گوشی داشت به ایران، از پاسخ دادن به اون سوال تفره میرفتن و جواب نمیدادن و این کم کاری نبود در اون شرایط سخت صدامیه، با اینکه ممکن بود نظرشون مخالف باشه.
در این سالها حرکت انقلابی مردم ایران به اوج خود رسیده بود، اما دیگر هیچ خبری از آن بیانیه‌های تند و آتشین حضرت آیت الله نبود. کسی دقیقاً نمی‌داند دلیل این سکوت یکباره و فروکش کردن آن همه جوش و خروش انقلابی در وجود حضرت آیت الله چه بود. شاید مرجعیت عام شیعه او را به اجبار آرام کرده بود، یا با حضور آیت الله خمینی خیالش از جانب ایران راحت شده بود. تا اینکه در آبان ماه سال 1357، یک ماه پس از خروج آیت الله خمینی از عراق، به یک بار خبری غیر منتظره سیل مخالفت‌ها را به سمت حضرت آیت الله کشاند. فرح پهلوی با آیت الله خویی دیدار کرد.
میدونید فرح سید دیگه، از آل طباطبایی.
صفاءالدین تبرائیان، پژوهشگر و نویسنده تاریخ.
انتخاب فرح، انتخاب اون دیدار، میدونید دیدار کی صورت گرفت؟ در چه روزی؟ عید قدیر بود، 18 دی حج است. مکان دیدار این همه برنامه‌ریزی شده بود، تنها و تنها شخصی مانند سید حسین نصر میتونست این کارو بکنه.
فرح رو بعثیا میارن و زیر پوشش خودشون میبرن منزل کوفه که آقا درش هستن و در اونجا زیاد هم نمیمونن، کوتاه میمونن و بعد میرن. من ظهر اون روز زنگ زدم به آقا، چون که خبر آمد به ما و معلومم بود که خب در این شرایط رژیم شاه تلاش داره یه پلی با مراجع بزرگ بزنه، این حقشونه، طبیعی هم هست، و خب گفتیم سوء استفاده از این نشه. همین زنگ زدم سلام علیکم، با خود آقا صحبت کردم دیگه تو این جریان، گفتم آقا این میخوان بیارن خانم به شما، مواظب باشید سوء استفاده نکنن از این کار. گفتن آمدن و رفتن. گفتم خب چی شد؟ گفتن که بهشون گفتیم که ما 42 بتون این همه فشار رو آوردیم که پا روی دین مردم نگذارید، گوش نکردید، الان نتیجه چه ببینید، میبینید. گفتن که آقا برای ایران دعا کنید، گفتن دعا کنیم. گفتن کل مطلب این بود.
داستان دیدار فرح پهلوی با آیت الله خویی به همینجا ختم نشد. خبرهای منتشره از این دیدار کوتاه حواشی ماجرا را بیشتر کرد. اخباری به گوش می رسید از انگشتری که آیت الله در تأیید نظام شاهنشاهی به شاه ایران پیشکش کرده است. بعدها دکتر سید حسین نصر که از همراهان ملکه در این دیدار بود بر این خبر صحه گذاشت. بازار داغ شایعه ها بیشتر شد. تا آنجا که چندی بعد خبر نامه قدردانی شاه ایران از این هدیه آیت الله خویی اعتراضات بیشتری را به سمت ایشان روانه کرد.
یک سندی وجود داره به این که نامه از محمد رضا پهلوی خطاب به حضرت آیت الله خویی ازش تشکر میکنه به خاطر این انگشتر. اولا که این نامه نامه عجیبیه، یه مهری داره خیلی بزرگ. بعد این نامه کجاست؟ اصلش باید تو اسناد مثلا شاهنشاهی باشه که نیست. یه نسخه از این نامه باید به حضرت اطلاع خویی داده شده باشه دیگه، تو کوفه و نجف هم چیزی وجود نداره.
حجت الاسلام سید عبدالصاحب خویی، فرزند آیت الله خویی:
من از این آقا پرسیدم که شما از کجا میدونید که آقای خویی انگشتر فرستاده برای شاه؟ گفتش که شما نمیدونید؟ گفتم نه. گفت که نامش پیش ماست. گفتم که چه نامه‌ای پیش ماست؟ گفت نامه‌ای که شاه نوشته و از آقای خویی تشکر کرده بابت انگشتر. گفتم که این نامه اصل؟ گفت بله. گفتم که تاریخ داره؟ گفت بله. گفتم امضا داره؟ گفت بله. گفتم یعنی زیرش نوشته محمد رضا پهلوی؟ گفت بله. گفتم خیلی عجیبه. گفت کجاش عجیبه؟ گفتم علل قاعده این نامه باید پیش آقای خویی باشه، چرا افتاده دست شما؟ نامه ایره که شاه نوشته و امضا کرده، تشکر کرده بابت انگشتری که آقای خویی برای شاه فرستاده، چرا دست شماست این نامه؟ خب این باید پیش آقای خویی می بود. این خیلی جا خورد از این سوال.
با وجود آنکه او همان ابتدا برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده خلاصه ماجرا را تلفنی برای یکی از علمای تهران نقل کرده بود تا طی اطلاعی به گوش مردم ایران برساند، اما تنور شایعه ها هر روز داغ و داغتر می شد. آیت الله در سکوت انعکاس این شایعه ها را می دید و می شنید. این سکوت و آرامش ادامه داشت تا آنکه در اوج روزهای پیروزی انقلاب با صدور بیانیه‌ای مردم را به اطاعت از رهبری علما فراخواند. بعد هم چند روز پیش از جریان همه پرسی نظام ایران از مردم خواست به جمهوری اسلامی رأی آری بدهند.
تو با چشمه ها هم صدایی تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی تو را می شناسم، تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ.
پایان قسمت دوم.
تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم.
به نام خدا. سلام. آیا گفتن نقاط منفی راجع به استاد یا معلممون به مسئولان دانشگاه و مدرسه غیبت و حق الناس حساب میشه؟ دیروز مهران که دانشجوی سال آخره به من پیام داد و پرسید چند باری شده که مسئولان دانشگاه از من درباره اساتید و نقاط قوت و ضعفشون نظر خواستن و گاهی وقتا مکتوب و بعضی وقتا هم شفاهی به مسئولان دانشگاه نقاط ضعف یا منفی بعضی اساتید رو گفتم. حالا سوالم اینه که آیا این کار من غیبت و حق الناس حساب میشه؟ من مقلد رهبر معظم انقلاب هستم. اگه لطفاً نظر و فتوای ایشون رو بگی ممنون میشم. منم براش نوشتم که مهران جان، فتوای حضرت آقا درباره این پرسش اینه که بیان نقاط ضعف اساتید، یعنی اون نقاط ضعفی که باعث میشه استاد به وظایفی که نسبت به دانشجویان و دانشگاه داره عمل نکنه، در نظر سنجی یا نظرخواهی یاد شده اشکالی نداره. ضمن این که مقام مشورت یکی از موارد استثناء از حرمت غیبته. یعنی در واقع مسئولان دانشگاه از شما مشورت خواستند و شما هم نظرت رو گفتی، پس طبق فتوای رهبری این کار از مصادیق غیبت و حق الناس نیست. ارادتمند اساتید و معلمای عزیز هستیم.
حسین 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 حسین
باز این چه شورش است که در اربعین توست، باز این چه ماتم است که دلها غمین توست، موکب به موکب از تو فقط حرف می زند، این شور و عشق و زلزله آتشین توست.